این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
مرزبان بوده، مرزبانه رستم ابن شروین خب این آیا لب مرز بوده؟ لب خط مرزی مرزبانی میکرده که اسمش شده مرزبان رستم شبی؟ یا مثلا میگه مرزبان خارزم اومد نزد فلانی، مرزبان توس اومد، مثلا توس مرز جایی کشور بیگانه نبوده این زمان، ولی مثلا گفته میشه که مرزبان توس. مرزبان به معنی امروزی نیست کسی که واقعا خود خط مرزی رو مراقبت میکنه، بلکه به معنی حاکمه، بلکه به معنی فرمان روا هست. و مرز رو هم یعنی سرزمین، وقتی میگه ای ایران ای مرز پرگوهر، یعنی سرزمین پرگوهر، منظورش خود خط مرزی پرگوهر نیست. که مرز از ریشه مرز گرفته شده به معنی عبور کردن، و حالا بعد خیلی معناش ریز شده و دقیق شده و به یه نقطه خاصی در واقع دلالت داره. وگرنه یعنی مرز یعنی سرزمین، و اینجا مرزبان به معنی مرزبانی مرزبان نیست، بلکه به معنی حاکم، و چون مثل مانند فرمان روایان خسرونه. خسرو همه میدونیم که به معنی پادشاه هست، اما از لحاظ لغوی به طور دقیق خسرو خوس رب هست. یعنی چی؟ یعنی نیکنام. او که خوبه بس رب یعنی شهرت آوازه، یعنی اصلا خود سرقیه ریشه هست به معنی سرودن، آواز دادن، شنیدن. این بو سرم یعنی کسی که آوازی نیکوده، که ما توی اساطیر توی اوستا فقط یه شخصیت داریم اسمش کبی بو سرم هست، که شده توی شاهنامه کیخسرو. کبی بو سرم توی کیخسرو یعنی کبی خوش آواز. بعد تو دوره ساسانی دوتا خسرو داریم، کیو کی؟ خسرو پرویز و خسرو انوشیروان. ولی اگه بخوام با تقدم زمانی بگیم، اول باید بگیم خسرو اول انوشیروان، خسرو دوم اپرویز. بعد و عرض به حضورتون دیگه مایی نسبت بهش هم خورده برگیم شدن. این خسرو توی پادشاهان ارمنستان هم یه شخصیتی داریم به نام خسرو، که در آغاز تشکیل سلسله ساسانی به دست اردشیر اول، خسرو که از نوادگان شاهان اشکانی هست در ارمنستان پادشاهی میکنه، یه شاخه از سلسله اشکانی هست در ارمنستان، خسرو میاد یه اتحادیه ضد اردشیر تشکیل میده و میخواد بر علیه اردشیر و ساسانیان شاهزادهای اشکانی رو جمع کنه و به جنگن و اردشیر رو بیرون کنن، بعد راه هم به جایی نمیبرن. خود خسرو حتی در ذهن الان میبینید تو شاهنامه معنی پادشاه گرفته، نه معنی خسرو اول یا خسرو دوم یا که خسرو، اصلا صحبت از که خسرو نیست. و میبینید که همین واژه همونطوری که در زبان ما صلاح مملکت پیش خسروان داره، یعنی پادشاه، مفهوم پادشاه گرفته، در زبان عربی هم معرب شده به مفهوم پادشاهان ایران. چی شده؟ کسرا. کسرا معرب همین خسرو هست، که اونم مفهومش خسرو انوشیروان یا پرویز یا مثلا که خسرو خاص نیست، عام یعنی شاه. خب و شاه ایران رو میگفتن کسرا و شاه اون رو میگفتن قیصر. کاری نداره، چنان مرزبانان خسرو میلاد هر آن را که بود گوش و فرهنگ و رای، مرو را همی خان ایران خدای. این اوه اینجا کیه؟ ایرجه. هر کس که عرض شعور و فرهنگ داشت، که حالا در مورد واژه فرهنگ معنی آموزش و اینها هم هست، به اون چی گفت؟ گفت خداوند یا خدای ایران. یعنی چی ایران؟ پادشاه. خدای هم به معنی پادشاه است. جلسه پیشه مثال زنهایی یادتون باشه، یه طنزی عبید زاکانی داره، یکی میره در خونه، یکی در میزنه ساکنه، میگه کیه؟ میگه من خدا هستم. میگه مگه میشه؟ میگه بله، من خان خدا بودم، کت خدا بودم، به خدا بودم، چی خدا بودم، اونم ازم گرفتن، به هم ازم گرفتن، چی ازم گرفتن، فقط خدا بودم. این خدا مثلا خدای نامه، خدای نامه، خدا یعنی حاکم، فرمانروا، شاه. و اون رو شاه ایران خواندن، اون رو ارکس فهم و شعور و فرقیدش اون رو شاه ایران خواند یا می خواند. همین استمراری است. بر آمد بر این روزگاری دراز. خب پس الان از این بهتی فهمه که فردا صبحش هم سرمکتور نیومدن اعتراض بکنن. زمانی گذشته، بر آمد بر این روزگاری دراز، 40 سال 50 سال گذشت. زمانه به دل در همی داشت راز. شاهنامه یه اثری هست که کاملا به قضا و قدر و تقدیر معتقده و میگه که زمانه یک رازی در دل خودش گذاشته بود، یعنی در واقع تقدیری داشت که هنوز رو نکرده بود. برآمد بر این روزگاری دراز، زمانه به دل در همی داشت راز. فریدون فرزانه شد سال خفت. که مشخص نیازمند هیچ صحبتی هم بود. به باغ بهار اندر آورد گرد. اینو چی میدید؟
یعنی پیر شد.
شعر شاملوی یادتون هست که زیادش هست بگه؟ میگه که نه این برف را سر باز ایستادن نیست، برفی که بر روی و بر موی ما میده. اینم منظورش حالا گرده، اینا سپید شدن مو و سوار خورده شدن. به باغ بهار اندر آورد گرد. این باغ بهار چهرش نگرد داره همینطور سپید میشه و موهاش داره سپید میشه. این که کلن چهره رو به یه باغی تشبیه کردم و این ریش و مو و اینا رو به سبزه و سنبل و ریحان و اینها توی این باغ تشبیه کردن، توی حافظ هم هست، توی سعدی هم هست. و بر این گونه
بر این گونه گردن سراسر سخن، شبت سرست نیرو چو گردن کمان. چو آمد به کارن در اون تیرگی، گرفتن فرمایگان چیرگی. به جنبی مرسل را دل زجای، دگرگونه تر شد به آین و رای. دلش گشت در قفل آزندرون، پرندیشه بنشست با رحمن.
دست بشمانده بود. بر این گونه گردن سرای سخن، شود سوست نیرو چو گردن کمون. خب اینم باز چیز عجیبی نیست. میگه قانون جهان اینه که بر این گونه گردن سراسر سخن، شود سوست.
خب بر این سخن
بر این سخن میتونیم به این سخن و کهن برش هم کهن، ولی چون که این سخن و کهن کهن‌تر هست از ببخشید سخن و کهن بله از سخن و کهن از سخن و کهن کهن‌تر هست، اینو گونه کهنش رو خانش کهنش رو گرفته، وگرنه این شاسه خطی فتر و زمه و اینا نداره. یکی از مشکلات زبان فارسی که چه از کنم نگارش فارسی، یکی از مشکلات خط فارسی نگارش فارسی اینه که مثبت های کوتاه رو نشون نمیده و همین اختلاف ها پیش میاد. یکی میگه بخونیم زبان، یکی میگه بخونیم سخن. بعضی وقتا مثل اینجا دوتاش هم جور در میاد و ما دقیقا به خاطر همین نمیتونیم تلفظ دقیق زبان فردوسی رو ببینیم چی بوده. بر این گونه گردد سرای، حالا توی این نسخه به جده سخون شبت سوست نیرو چو گردن کمان. داره این میگه قانون گیتی اینه، سراسر ببخشیده من میگم سرایه سراسر سخون، یعنی میگه که قانون این هست، ماجرا این هست. سخون رو میتونه من این ماجرا قانون یا سخن. شبت سوست نیرو چو گردن کمان، وقتی کسی پیر میشه نیروش هم سوست میشه. چو آمد به کارن در اون تیرگی، گرفتن برمایگان چیرگی. خب به کار کی تیرگی اومد؟
فریدون.
ایرش که هنوز جوونه، به کار فریدون. بله، یعنی وقتی که ضعف، حالا این تیرگی منظور ضعف، منظور ناتوانیه و وقتی که دوچار ضعف و ناتوانی شد فریدون، گرفتن برمایگان چیرگی، افرادی که حالا توانمند بودن چیره شدن. این اشاره به همون دسیسه هایی داره که
شاید به خاطر اینه که میگم کینش زیاد شده تیره شد در اثر گذر زمان.
متاسفانه اینجا هیچی خالقی نگفته، ولی خب بیت های بالا صحبت از ضعف پیریه. به جنبی مرسل را دل زجا دگرگونه تر شد به آیین و رای. حالا دل سر چطور شد؟ دل سر از جا به جنبی، یعنی دلش برگشت، یعنی خلق و خوش عوض شد. اینا بیت بعدم میگه دگرگونه تر شد به آیین و رای، تغییر کرد آیین و رایش، اندیشش و آیینش را و روشش را و رسمش، خوی و خصلتش عوض شد، دلش گشت غرقه به آزندن. آز چیه؟
تمام
دلش غرق تمام شد. گرچه ما دیو آز داریم توی، یعنی حالا ما آز رو میتونیم به عنوان مفهوم تمام بگیریمش، اما ما یه دیوی داریم به نام دیو چی؟ آز یا آزی. و این دیویه که دیو تمامه، ارث به همین واژه آز فارسی هم از اونجا گرفته شده و گفته میشه در پایان جهان همه موجودات میبنده به خاطر ارث تمامش. و دلش گشت قرده به آزندرمون برند میشه این شست با رمده. اینجا هم باز اندیشه درسته به معنی دیگرانی نیست، ولی معنی در واقع فکر خیال بد هست. آره این شست با پر از افکار، پر از افکار نشست با یک راه نمارد. خب میتونه همون افکار را هم فکر و افکار را نها معنی شد، ولی اندیشه بیشتر به معنی دلشوره و دلاشوری و اینها. حالا اینجا شاید بکنیم افکار مندی نشست با رحمت، نشست با یه نفر،
شاید
اندیشش رو
با یه
رحمت مدرد. آره دیگه، آره دود داره و اندیشش در آن سرش پر از اندیشه بود. حالا در میرن اندیشه رو چی بگیریم؟ با یک رحمتمونی بنشست. خب پس حتما نشسته اندیشش رو مطرح کرد دیگه. خب شما سرکار دکتر خانم بفرمایید. خوبه معاملتون هم شاهنامه یه قبل گفتم یه دکتر خانم بود توی کلاس من توی دانشگاه توی شیراز، اسمش ده میله بود، بعد نمرش رو زیر ده میله به بقیه که همون بر نمره گرفت بودن دادم پاس شدم، ولی به این گفتم زشته تو اسم ده میله حالا شما فامیلتون شاهنامه هست یه خود انتظار بالاتر بود
نبودش پسندیده بخش پدر نگاهش به دکتر زن تخت زن به برکاز دین شد به روش خود چین به سی برستان به سی آه چین برستان پس برادر حیار جامعی سی خورن و شارفا به بکانش اندرده در میشه بود به برستانه با برد گم
دستی شد جامعه دستش نبودش پسندیده بخش پدر. بخش اینجا چیه؟ بخش کردن مستر در بخش کردن پدر، تقسیم کردن پدر، اون روشی که پدر بخش کرده بود پسندیده اش نبود که دادش به کهتر پسر تخت زر. در واقع نه اینکه خود یه تختی از طلا به ایرج داد ولی به ایران تخت مثلا از نقره داد اینا ناراحت شد، بلکه تخت زر یعنی پادشاهی مثلا شده عضو مثلا یه باشگاه مشتریان نمیدونم فلان ایرلاین یا فلان چیز هست دیگه، مشتری طلایی، مشتری مثلا گلدی یا مشتری سیلوری یا مشتری نمیدونم چیز هست چیز دیگه. آره این در واقع کلاس A رو داده بود به ایرج. کلاس A کجا؟ ایران. آره اون تخت این که ممنی اصلا پادشاهی و پادشاهی زرین و برتر رو داده بود به کوچکترین پسر. به دل پر زکین شد به رخ، چقدر شعرش اینجا قشنگه، به دل پر زکین شد به رخ پر زچین فرسته فرستاد زی شاه چین. این زی یعنی چی؟ سویه. بله زی فرستاد زیما پیام، یعنی به سوی ما فرسته. چقدر قشنگه میفرسته دقیقا همون واژه چیه؟ اگه گفتی
خداوند.
آره آره آره، فرسته که یعنی فرستاده، از مثلا گون ماضی فرست، گون مضارع فرست، مثلا بفرست، این درست. ولی دقیقا این چیه؟ این همون فرشته هست، فرشته همون فرسته هست در واقع. آره، که مثلا فرشتک یا فرستک یعنی فرستاده در نمان. بله، نبودش فرستاد نزد نبالا به دل پرزکین شد، به رخ پرز چی؟ ایرج میرزا تو اون شعر عاشق بی ادب بی فرهنگ به این چین و چروک صورت و احب و تخون اونطوری بشه، یه نفر در اثر نگر که مادر وقتی من رو میده رخش رو پر از چی میکنه؟ ها؟ نزدیک
آژنگ.
آره، ایرج میرزا آدم بی سوادی نیست، آژنگ هم پس یعنی همین چین و چروک چهره میگه وقتی که من رو میده رخش رو پر از آژنگ عاشق بی ادب بی فرهنگ داد مشروبه به عاشق پیغام کنند مادر تو با من جنگ. همینجوری قافیه هاش انگ انگ انگه. بله، حالا به دل پرز کیم شد، به رخ پرز چین، فرسته فرستاد زی شاه چین. پس یک پیکی رو، یک فرستاده ای رو فرستاد سمت چاه چین. شاه چین کیه اینجا؟ توره. وگرنه اونجا گفته بود تور و چین و ماچین و فلان را داده تور. و فرستاد، الان این ها مشخص تر میکنه که شاه چین که برادرشه، فرستاد نزد برادر پیام که جاوید زی خرم و شاد. یه پیام برای برادرش فرستاد، سرسلامتی خیلی با در واقع خوشو بشه اولشه، که این زیه با زیه بالایی فرق میکنه. این زیه یعنی چی؟
زندگی
کن. بله، جاوید زنده بگی کن، زنده باش، بزی. دقیقا همون بزی فعل امر هم از پشه بزی. خرم و شاد کن ای بخارا، شاد باش و دیر زی، میر زی تو شاد باش. دو تا زیه توش هست، یکی زیه زیستنه بخارا به زی، به زی هم یکی زیه سویه، میر به زیه تو، یعنی به سویه تو شادمان های. این هم دو تا به گستر هم دو تا
سویه
جاش میر امیر. بله، اون امیر سامانی مخفف امیره. بله، میر ما هست دو کنه. خب، فرستاد نزد برادر پیام که جاوید زی خرم و شادگاه، جاوید زندگی کن خرم و شاد. به گفتان خب دیگه از اینجا بکنه شما خانم هدید اگر حالا نمیتون یاد نمی کنید اشکال دارم باشه. بسیار
منش
کسی رو تو سر بکنم اسمتون رو بکنم باشه خانم شاد.
منشش هست بالا و قدر بالا
ندام این شن 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 کنو چیم خس از دل روشن از بکنی به دوری جیان کرده توشی پسند منش هست و بالا و چو سر بکنن به بیدار دل بگر این داستان از این دونه نشنید از این باستان سه فرزن بودی زیبای تخت یکی تفر از آن به آمد بر
شد چار بری خب این تصیب میگه که به دل پرزکین شد، به رخ پرزچی فرستاد، فرسته فرستاد زی شاهچی فرستاد نزد برادر پیام که جاوید زی خرم و شادکام. به گفتانچ اندر دل اندیشه بود، اون افکاری که دلش بود رو برای برادرش گفت. فرستاده ای را برافگند، این برافگند یعنی چی؟ فرستاده هم فرسته، تیک، پیام، پیامبر، کسی که واسه برافگند یعنی چی؟ یعنی براه افگند، این دیگه حذف شده به قرینه مثلا معنوی. بله، پس این توی نامه اون چیزی که دلش میخواست رو برای برادرش گفت و یک فرستاده ای رو برافکندون، یعنی به راه افکندون.
شین رو ساکن میکنه.
بله،
اگر به اندر به تصمیم به گفتان چشن در دلن.
بله، ما حقیقتش باید یه جوری بخونیم که هم غلط نباشه هم وزنمون درست در هم وزنی مگیم به گفتان چشن در دلن میشه بود. بله، این درست میفهمیم، میتونیم بخونیم به گفتان چشن در دل چشن، باید رو نه میگیم به گفتان چشن، بعد یه نفس بکشیم اندر دلن میشه بگفتن چشن در دلن میشه. فرستاده ای را برافکند، یعنی به راه برافکند، یعنی گسیل داشت. بدان حالا متن نامه خیلی جالبه ها، یعنی حتی این رو یه فیلم ساز میتونه از این تصویر سازیه چیکار کنه؟ استفاده کنه که بکنید این پیکی رو داره میفرسته و حالا دوربین بود پیکی هست، پیکی داره تاکتاز میکنه داره میره و مثلا گرد و خاکش هم از دور دیده میشه و از گردنه ها داره عبور میکنه. بعد صدای چی؟ صدای سر تو پس زمینه این صحنه راه پیمایی
درستان.
آره نگاه کنید از لحاظ زمانی به همه شیفته خیلی قشنگه، همین کارهایی که پست مدرنا انجام میدن، میگن بی زمان بکنید بی مکان بکنید، چرا زمانش گم بشه بی فلان بشه سیال باشه اینا، اول فرستاده رو فرستاده حالا دیگه بگفت فلان. بگفتن چشن در درن بیشه بود، فرستاده ای را برم کرده بود. بدان ای شهنشاه ترکان و چین، گسسته دل روشن از بهگزین. خب این رو خود دکتر خالدی هم یه مقداری درش تشکیل کردم، میگم که بهگزین میتواند دارای یکی از این صفات دستوری باشد. یکی صفت فعالی به معنی بهگزیننده، یعنی دل روشنت را از بهگزیننده گسسته. صفت مفعولی باشد به معنی بهگزیده شده، یعنی دل روشنت را از بهگزیده شده گسسته. اسم مصدر باشد به معنی گزینش و انتخاب. سلام باشد یعنی دل روشنت را از گزینش و انتخاب گسسته ای. بعد میگه که در اینجا حالا نظر دکتر خالدی بهگزیده شده یعنی بهتر بهترین مناسب تره، یعنی این که چی؟ یعنی این که تو دل روشنت را از بهترین چیزها از بهترین چیز بهتر انتخاب گسسته ای. بهتر انتخاب کجا بود؟ اگه سه تا انتخاب، یکیش ایرانه، یکیش دورانه، یکیش رومه، مثلا ایرانه برای شاهنامه. و میگه تو دل روشنت رو از بهترین انتخاب گسسته. بدان ای شهنشاه ترکان و چین، گسسته دل روشن از بهگزین. ز پیلی جیان کرده گوشی پسند، منش پست و چی؟ منش پست و بالا چو سر به بلند. میگه نگاه کنی مثلا اینجوری بهتون بگم و اینو براتون بگم، مثلا یه فیل با اون بزرگی همه چیش درسته بزرگه، ولی خودش خیلی دیگه بزرگتر از مثلا یه دونه از پاهاشه، یه دونه از مثلا یه دونه خورتومشه یا دوتا دوشاشه. این داره در واقع قلمرو فریدون رو به یک فیلی تشبیه میکنه که گوششو دادن به سر به بتون و اونم مفید از شما درد نکنه. خیلی من اون راضیم خداحافظ، یعنی بی ادالتی شده از یه فیل گده به تون چیش رسیده؟ گوشش رسید. حالا اینجوری راحت تر میشه زپیلی جیان، البته جیان یعنی خشمگین و فلان اینا حمله کننده اینا کار نداریم، ولی منظورش یه پیل بزرگ جنگیه. زپیلی جیان کرده گوشی پسند، یه گوشش رو در واقع پسندیدی. منش پست و بالا چه سرد بلنداره یه کاری میکنه که برادره به غیرتش بر میکنه. با اون هیکلت، با اون اندام برازندت که مثل سرد بلنده، ولی منشت هست به یه گوشی از یه فیلی راضی شدیم. خب تا همینجا خوندیم یا یه بیت دیگه هم خوندیم؟ بعدی هم خوندیم. به بیدار دل بنگرین داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. این خورده با در واقع عقل سلیم، با دل بیدار، با چشم جهان بین، ببین ماجرایی که بر ما گذشت بنگر. اصلا همچی چیزی تا حالا از قدیم، از قدیم الایام تا امروز همچی چیزی رو نشنیدی. پس میگه چی؟ به بیدار دل بنگر این داستان، که از این گونه نشنیدی از داستان. خب خانمه
خانمه سه فرزن بودیم بیدار و پند، یکی بهتر از ما بود به آمد برد. اگر میترم من به سال و خرد بخور، زمانه به مهمت به مهر من اندر بخورد. گذشته به من کار کرد و خدا نزید مگر بر توی پادشان، چو این را مدشت یلان و یمن به ایرج دهد او مخاور به من.
دست شما در من کنه. ببینم سه فرزند بودیم زیبای تخت. زیبا یعنی چی؟ زیبنده، شایسته تخت. یکی که در از ما به آمد به بخت، کوچکترینمون به بخت رسید، خوش بخش کام رواش. خب بزرگی دونش میگیره
به آمد هم میشه
به آمد به بخت. بله بله، وقتی که اینجوری درست بودم
این آمد جوجه بودم
برای اینجوری به بهش جدا از وقت آمده شد و این ده آمد به وقت، یعنی خوشبختر شد. آره از لحاظ وقت از ما به آمد، بهتر آمد، بهتر شد. درست شد یکی که تر از ما به آمد به وقت. اگر مهترم من به سال و خرد، زمانه به مهر من اندر خورد. خب معمولا پسر ارشد میشه جانشین، پسر ارشد پای تخت رو بهش میدن، مرکز و بهترین جای حکومت رو بهش میدن، جانشین پدر میشه. ولی الان پسر اصغر در واقع کوچکترین به اون جانشینی پدر، به اون تسلط، به اون مرکز حکومت و جانشین اصلی الان کوچکترین شده. ولی میگه که چی؟ من اگر بزرگتر هستم از نظر سن و سال و از نظر خیال، آخه مسئله اینجاست که فریدون اینو به عنوان مهتر از لحاظ خرد قبول نداره. فریدون از اون رفتاری که خودش تبدیل به اژدها کرد، رفتار اینا رو سنگید، رفتار کیو پسندید؟ بیشتر ایرج رو پسندید. پس فریدون قبول داره که ایشون چیه؟ قبول داره که ایشون سن شناسنامه بیولوژیکیش بالاتره، ولی سن عقلی این رو، سن عقلی ایرج رو بالاتر میدونه. حالا ایشون خودش رو پسند لازم. اگر مهترم من به سال و خرد، زمانه به مهر من اندر خورد. یعنی بله زمانه در واقع شایسته است که به من محبت بکنه و به من بخشش بکنه. گذشته زمان بعد از من، شماره دو بعد از منم باز دوباره اون نیست. گذشته زمان تاج و تخت و کلاه نزیبت مگر بر توی پادشاه. خب اول پسر ارشد، بعد از اون پسر دوم، بعد از اون سوم. ولی حالا یهو تالاپی پسر سوم اومده و همه چی رو قبضه کرده. پس میگه چی؟ میگه که گذشته زمه حالا بعد از من، شماره دو بعد از من، تاج و تخت و کلاه نزیبند مگر بر تو ای پادشاه. این تایه کیه؟ توره، نامه سلم به تور. و میگه که اول که شایسته بزرگ فرزند ارشد، بعد از فرزند ارشد فرزند دوم تور هستی. چون ایران و دشت یلان و یمن به ایرج دهد روم و خاور به من، سفارت تو را دشت ترکان و چین، که از ما سپهدار ایران، حالا ادامه داره، که از ما سپهدار ایران زمین الاخر. یه جوری با آب و تاب میگه ایران، دشت یلان، یمن حتی خوباشو به ایرج در. بعدش میگه چی؟ روم و خاور رو بده به من. خاور هم گفتی به من یه غرب هست توی پهلوی خوبربران، یعنی نقره در خلاف علاق خاور شرق. خوباشو بده به ایرج، این تعمونده ها پس مونده ها رو، روم و مغرب زمین رو بده به من. ما الان با ذهن امروزمون نگاه میکنیم نه خب مثلا اروپا و آمریکا و اینا احتمالا گیره ایرج رو کنیم سلم و مدرسه خب نه این بابا هر قومی سرزمین مادری خودش رو بهترین نقطه زمین میدونه. اصلا شما بندیدار رو که بخواهیم باز کنید بخواهیم میگه ایران بیجه که باید انقدر مسائل طهارت درش اجرا بشه، به قول خودش یوجداری یوجداسوی و اینها درش اجرا بشه که آلوده نشه، اینجوری نشه، این نده رو فلان نکنید، مردار رو زمین خاک نکنید، فلان نکنید. وگرنه زمین های دیگه، سرزمین های دیگه غیر از اینا میشه اصلا خودشون آلوده هستن، اونا همه حرف رو دلشون خواست بکنن، ولی این سرزمین برگزیده ابورایی ما نمیذاریم کسی بیاد نمیدن توش اینجوری ما توش اینجوری آلوده بشه. هر قومی روی خاک آب و خاک خودش یک چیزی داره، یه چی داره، یه تحصیبی داره، اون رو بهترین نقطه دنیا میدونه. سفارت تو را دشت ترکان و چین که از ما سپهدار ایران زمین حتما ادامهش رو باید متصل خون. که از ما سپهدار ایران زمین
که نمیشد
آها که هست ما که یعنی چی؟
کوچیک
بله روم و خاور به درمت خورا بده به من، دشت ترکان و چینم بده به تو، سپهدار ایران زمین یعنی گوش فیله رو بده به تو، دم فیله رو یا خرطوم فیله رو بده به من، بعد بقیه تمام این هیبت این فیله رو بده که از ما اون کسی که از ما کهتره بشه سپهدار ایران زمین بشه صاحب کل این فیله بدنه اصلی این فیله.
خب یه خط هم من اینجا اضافه دارم
بفرم من
سزد گرده ما این هر دو دجم از این سان پدر کرده بر ما سپن.
سزد گرده ما این هر دو دجم حق مونه شایسته هست جا داره که هر دومون ناراحت باشیم چرا که پدرتون به ما چی کرده؟ ستم رو همی کرده دیگه. خب آقای میرزایی
بدین بخشش اندر مرا پای نیست به مغز دونت اندر این رای نیست سزد گر به مانی هر دو جوجن از این سان پدر کرد بر ما ستم هیون فرستاده بگذار پای بیامد به نزدیک توران خدا به چربی شنیده همه یاد کرد سر تور بیمغز پرباد
دست شما در نکنید. سزد گر بمانیم هر دو دژم بله اینم هست که از انسان پدر کرد بر ما ستم دو بین دوم بدین بخشش اندر مرا پای نیست به مغز پدر تندرون رای نیست. خب این پای باید به معنی چی باشه؟ به معنی تحمل و مقاومت و صبوری باید
پایداری.
بله بدین بخشش اندر بگی من نمیتونم با این مدل بخشش چه صبوری کنم و پایداری کنم توی این مدل چی؟ بخششی که پدرمون انجام داد دیگه نمیتونم آره نمیتونم تحمل کنم دیگه تحمل ندار. این دوستان اسکایپ بودن تفکی ها همه قرد شدن و خیلی گناه دارن بذاری من دوستان اسکایپ رو بست کنم خاطر شاید بس بشه.
بدین بخشش اندر کاما مرا پای نیست، به مغز پدر تندرون رای نیست. نگاه کنید، حرف اضافه مقدم و حرف اضافه مؤخر. ما الان میگیم مثلا در مغز پدرت رای نیست یا اندیشه نیست یا مثلا خرد نیست، ولی میگه به مغز پدرت در یا اندرون. یه حرف اضافه مقدم میفته که اون به هست، یه حرف اضافه مؤخر میفته که اندرونه. مثلا مرو را گفتم، مره میشه حرف اضافه مقدم. یا مثلا به، مثلا به سپاهان در، مثلا به نمیدونم کجا در، یعنی در فلان. خب میگه تو سر پدرت هم اندیشه و خرد نیست. سزد گر بمانیم هر دو دژم، که از انسان پدر گر بر ما ستم، که توی مصرحی چپه بالاتر بود. هیون فرستاده بگذارد آی، بیامد به نزدیک توران خودم. این هیون فرستاده بگذارد آی جالبه. هیون را دکتر خالدی گفتن که واژه یونانیه به معنی شطور تیز رو، و گویا شطور یک کوهانه هم بوده این رو، شطور تیز رو. حالا پس هیون فرستاده بگذار پا، یعنی هیون فرستاده چیکار کرد؟ ما در راه گذاشت دیگه، قدم برداشت، بیامد به نزدیک توران خدای. باز دوباره خدای رو به معنی پادشاه گرفته. به چربی، حالا کیه شنیده همه یاد کرد؟ آقای فرستاده است. به چربی شنیده همه یاد کرد، سر تور وینخس پرباد کرد. سر ترسوه، سر خودش جرأت نمی کنه نامه بنویسه به پدرش که شما اشتباه کردی، شما اختوز سر نبود که اومده چه. در عوض تور بیکله است. حالا سر تور رو پر می کنه، تور هم میاد دل تو دل سر میذاره و دوتایی با هم دیگه نامه می نویسن. حالا ببینیم که یه چربی یعنی با حرفای نر، چرب و نر یعنی با سخن گفتن چرب. سخن چرب رو هنوز میگیم. خانوم امام بفرمایید.
تو این چون این دار تا صبح که باشد یا بفیدی سفان همین یاد یا ما را به داد جوابی درد ولی دونه بفید که داد گرد درخت ریستی خود نشانده درست کجا آب و دون و دارش
کب است. بله دست بودیم در مکان خیلی خوب خوندیم. چون این راز بشنید سه بیت خوندیم.
بله
به چربی شنیده همه یاد کرد، سر تور بیمار کرد. بله تور بیکله رو جناب فرستاده شنید. پس این فرستاده نامه دستش نبوده، فقط به صورت شفاهی بود. فرستاده باید یک تیزبیر، سخنگوی و داننده و یادگیر. جایی دیگه از تو شاهنامه برده. آره یه دوستان اسمانی. یعنی چی باید تیزبیر باشه فرستاده؟ یعنی حافظش خوب باشه. بیر یعنی حافظ. چرا باید حافظش خوب باشه؟ تو نامه مکتوب نمیدادن دستش توی تا یه دوره ای، بلکه بهش میگفتن بشین هرچی من میگم خوب حفظ کن، نری یه چیزی بیشتر بگیر، نری یه چیزی کمتر بگیر، این نکته یادت نره. پس باید تیز بیر باشه، سخنگوی و داننده و یادگیر باشه، سخنور باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که میخواد بره این پیغام رو منتقل کنه، چرب و نرم یه جوری بگه که بوی مخاطب چه کار کنه؟ تأثیر بذاره. بنابراین حالا به چربی، پس این سخنگوی و داننده و یادگیر این فرستاده، به چربی شنیده همه یاد، سر تور بیمرز پم زد قربان. بر از باد، آره غرورش کرد، بر از باد. حالا سر تور پر از باد کرد، هنوز هم میگیم فلانی سرش باد داره. پس اینا نگاه کنید، یه روز دو روزه وارد زبان نشده ها، سر کسی باد داشتن بفهمید. 1000 سال پیش داره به کار، ممکنه 2000 سال پیش هم به کار میرم. کمایی که یک
یک زربان مثلی هست که جناب ناصر خسرو میگه من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی در لفظ در ایران. این رو تا توی عهد عتیق دکتر سرکاراتی مقاله نوشتن و این زربان مثلی نشون بده که این زربان مثلی مال عهد عتیقه و منظوری این زربان مثلی بعضش خیلی کهن‌تر از اون چیزی هست که من شما حالا این حالا ضرب المثل نیست، یه جوری در واقع کنایه هست که سر کسی را پرباد کردن یعنی چی؟ حالا چون این راز بشنید تور دلیر برا شوف برگاه چون تنش. وقتی که این راز رو شنید خب فعلا در حد یه رازه، در حد یک حرف خصوصی و راز بین دو تا برادر که به یه پیگی گفتن برو به این برادر رو این حرف گفتن، این هنوز علنی نشده و اینا پسر فریدونن و این رو تو کوچه و بازار جار نزدن که بگن که بیا چون این راز بشنید تور دلیر براشوف برگاه. گاه چیه؟ همینطور که رو تخت نشسته بود چی شد؟ آشفته شد براشوف، یعنی خشم بیشد. آره آخه خیلی هم بدجور به غرورش برخورد، بهش گفت که تو منش پست از تو به دوش فیل را رضایت دادی براشوف برگاه چون تونشی. چون این داد پاسخ که با شهریار بگو این سخن همچنین یاد دار. این شهریار کیه؟
سلم
احتمالاً داره به قاصده، به فرسته، به فرستاده میگه برو به شاهد، یعنی به سر اینا رو چی؟ بگو این سخن همچنین یاد دار. این حرفا رو یاد به یاد حفظ کن تو ذهنت، به خاطر بسپار. پس باز دوباره این یک پیک چی هست؟ یک پیک شفاهیه، نامه و اینا دستش نیست، ولی توی شاهنامه همه این پیکار که شفاهی نیستن. مثلا یکی نامه بنبش گجدفن پیر که ما را بد آمد فلان، این نامه رو نوشت بعد نامه رو میارن میخونن. خیلی جاها هست که نامه نیستن و میخونن، ولی اینجا نه، صحبت از نوشتن و خوندن نیست، شفاهی حفظ میکنه. بگوی این سخن همچنین یاد دار که ما را به گاه جوانی پدر بر این گونه بفرید ای دادگر. ما بچه بودیم، جوان بودیم، جاهل بودیم، پدر را گونه بود ای پادشاه دادگر، یعنی هنوز به سل. خب خانم ماران رفتیست
که
بودیم
کجا آده بود؟ آده بود که آدش نبست ترا با من اکنون با دون گفته بود به باید مرمون اندر آورد بود زدم برده نایش کشتار کردن به ما پیون برگیندن نمازی کشا زبان خوابری چرد بود از اینا فرستاد باید کشار.
بله دست شما در نکنه. درختیست این خود نشانده به دست کجا آب او خون و بارش کبست. کی این درخت رو نشانده؟ این یعنی پدره. این خودش این درخت رو کاشت، چه درخت بی‌عدالتی رو کاشت. این درخته با خون آبیاری میشه و میوه‌شم کبست، گفتن همون هنزله. هنزل هم بعضی میگن همون هندوانه ابوجهل که در واقع یک میوه بسیار بسیار تلخه، وقتی که بزرگ میشه میشه اندازه یه لیموشیرین کوچولو، بعد براش خواص دارویی هم در میگیرن و حتی صادر میشه به خارج از کشور، نه ولی تو کمرهای خودمون طور طبیعی هم در میاد. حالا یه در واقع درختی که با خون آبیاری میشه، این شجره میگن شجره طیبه ها، خب این شجره چی هست؟
ملعونه.
این شجره ملعونه هست که پدرمون کاشت، از اون بیخردی کاشت. درخت نیست، این خود نشان با دست خودش کاش، خود نشانده به دست کجا که آب او خون و آبیاریش با خون و محصولش چیه؟ با خون آبیاری میشه و محصولش هم تلخه، جانگزا هست. تو را با من اکنون بدین گفته بوی، بباید بروی اندر آورد رو. به خاطر این ماجرا من و تو باید چیکار کنیم با هم دیگه؟ رو در رو بشیم. تو را با من، تو با من اکنون بدین گفته بوی، به خاطر این گفته بوی، به خاطر این ماجرا، به خاطر این سخن، بباید بروی اندر آورد رو. فیس تو فیس کنیم، رو در رو بشیم. زدن رای هوشیار و کردن نگاه، این که با هم دیگه اندیشه های در واقع هوشیارانه بزنیم، رای زنی کنیم هوشیار. پس این هوشیار در واقع صفته، ولی میتونیم اگر بخوام بکنمش کنیم رای بگیم مثلا هوشیارانه رای بزنیم، اینکه نه رای هوشیار بزنیم. زدن رای هوشیار و کردن نگاه، به این مسئله خوب دقت نگاه کنید. حیون برفکندن به نزدیک شاه، حیون که گفتیم چطوره فلان کلا، ولی تو پیکه، پیک بفرستید نزدیک شاه. کیه فریدون؟ یه پیکی بفرستید نزدیک شاه، پرانتز رو کلا فریدون. حالا پیکه چه جوری باشه؟ زبان آوری چربوی از میان، فرستاد نزدیک شاه جهان. یعنی باید فرستاد نزدیک شاه جهان. خب بازم دوباره پیک شفاهیه، باید چربوی باشه. اگر که پیک شفاهی نبود و فقط میخواست نامه رو فیزیکی حمل کنه و ببره بگه بفرمایید اینو باز کنید بخونید، لطفا امضا بدید که مثلا من این نامه رو به شما تحویل کار ندارید، خداحافظ. نه، این میخواد شفاهی پیکه، پس باید چربوی باشه. فرستاده ای چی؟ زبان آوری چربوی از میان. از میان چی؟ از میان خدممون، از میان خدم و حشممون دیگه، از میان خدمتگزارانمون یک فرستاده چربوی میخوام. فرستاد نزدیکش، یعنی باید فرستاد نزدیک شاه جهان که فرید بوده. خب بله، این نسخه‌ای که دکتر خالدی تصدیق فگندن گفتن که آره میشهش هم گنه هر قدرش میشه باستانی. من نمیدونم چرا گه تبدیل به که شد، چون که راحت تبدیل به گه میشه، ولی گه چرا مثلا حالا اتفاهم نمیگه افگندن، گرچه اشکال هم نداره بگیم افگندن، ولی بگیم افکندن. حالا هم فگندن درست هست. بله خب، خود آقای فروزان
به
رو
گفت از من
بگویم
پیام
به
ای شاه
جهان،
جای زمینی و جای فرید، نباید که یابد دلاور شکید. نسازد درنگت در این کار هیچ، که خار آید آسایشن در بسید. فرستاده جد پاسخ آورد باز، درهن از او گشت موشید راز. درفتان برادر زرومین زچین، به زهرندر آمیخته انگلین. رسیدن پس یک به یک به دیگر فراز، سخن راندن آشکارا و را
دست
شد.
به جای زبونی و جای فری، نباید که یابد دلاور شکی. یک پهلوان، یک دلاور، یک احسان شجاع، به جای این که زبونی بکشه خودشو خار و ذلیل بکنه، و به جای این که فریب بخوره یا فریب بده که مشخص نیست دقیقا، نباید چیکار کنه؟ به جای زبونی، به جای فریب، باید نباید چی باشه؟ یعنی زبون نباشه، فریب هم نخوره، و به جاش باید چی باشه؟
زبون.
بعد
یه کاری که مون
شکیبا نباشه، شکیبا نباشه، یعنی یک دلاوری نباید شکیبا باشه. به جای زبونی و فریب باید ناشکیبا باشه، یعنی تحمل نباید بکنه، ظلم نباید تحمل کنه. وقتی که تعمل کرد زبونیه، وقتی تعمل کرد شکلی چیه؟ فریب خورد. نشاید درنگن در این کار، هیچ هیچ درنگی اندر این کار نشاید. این که میگفتن شعر رو مرتب کنید، هیچ درنگ اندر این کار نشاید. که خامای که خاماید آسایش اندر بسیج. که این 314 رو ببینید دکتر خالقی چی گفتن. میگوید در این کار نباید وقت تلف کرد، که هنگام آراستن این بسیج یعنی آماده شدن. که خاماید آسایش اندر بسیج، که هنگام در وقت آماده شدن و بسیجیدن آسایش یک فکر خامیه، یک کار خامیه، خام دستیه، خام اندیشیه. خب باز دوباره من این چیز رو فرستاده چون پاسخ آورد. باز حالا اون فرستاده حرفای سلم و برد برای تور، حالا حرفای تور رو داره میبره برای حرفای تور رو داره میبره برای سلم. حرفای تور به سلم اینه که ما نباید دیگه بیشتر از این زمونی و ذلت بکشیم و دلاوری که زمونی و ذلت بکشه خیلی بده. باید دلاور اگه بهش ظلم بشه ناشکیبا باشه زیر این ظلم. و حالا ما باید چی کار کنیم؟ باید دوتا بودر رو همدیگر رو ببینیم، یه رایزنی خوبی انجام بدیم و یک پیک چرب زبانی هم بفرستیم پیش شاه، یعنی پیش پدرم، تا ببینیم اگه میشه مسالمت آمیز حلش کنیم. فرستاده چون پاسخ آورد، حالا این فرستاده پاسخ رو به کی باز آورد؟ به سلم باز آورد. نمیدونم حالا دوستان تو فضا هستن که چه اتفاقی افتاد. این ایرجه این سلمه، یعنی از آن جغرافیایی هم درست دار. این توره، شرق داده به تور، غرب داده به سلم و میانه جهان که بهترین جا هست رو داده به ایرج. حالا سلم ترسو نباید بگیم نامه نوشته، بلکه یه پیکی و فرستاد پیشه تور، ببخشید پیشه تور شجاع بیکله، که دیدی چه بلای سرمون رو برد، این چیز خوبه و خوشگله و بزرگه و بهتر دوتو گوش فیل هم دادن به ما و ما هم زبونی داریم. و تور رو شورون بر علیه ایرج و فریدون که اینجا ساکنه. تورم عصبانی تر از سر همون پیک رو الان فرستاد دوباره به سمت، یه بار پیک از ایبری رفت و حالا از ایبری داره برمیگرد، یکی این دوه. و گفت که آره ما نباید تحمل کنیم و باید یه پیکی بفرستیم اعتراض بکنیم و دلاور نباید شکی با باشه، دلاور باید ناشکی باشه، دلاور نباید زبون باشه و و و و فرستاده چون پاسخ آورد باز برهنه شد از روی پوشیده راز. برهنه شد از روی پوشیده راز، رازی که پوشیده شده، چیزی که دلشون تو حتی روشون نشده. افتاد این تاریخ به هم دیگه بگم، حرمت پدرها رو نگه داشته بودن، ولی حالا پدره دیگه پیر شده، پدره دیگه ضعیف شده و دیگه یواش یواش چی میشه؟ یواشش اون حرمتش و غیبتش و شوکتش رو داره از دست میده دیگه. الان اینا روشون تو روی هم دیگه باز شد و راز پوشیده برهنه شد. اون برفید و فرمایه با چیه گیا فرم بوده من توش هم بوده چی؟ یکی دوبان بودش روز از به بچه آمد به کارن در اون توی گی گرفتن فرمایه با چیه گیا. بله بله من توش هم بوده فرمایگان چی هم؟ فرمایگان کی هم؟ همین پسراش هم که فرمایه هستن، از مایه فریدون هم که فرمایه هستن، آره دشمن بیرونی نیست، همین ها هستن. فرستاده چون پاسخ آورد باز برهنه شد از روی پوشیده راست. برفتیم برادر زرو آن زچی. میدونیم کجا اردو میزنه سلم و تور؟ میدونیم در آذرآبادگان اردو کشن که لشکر میکشن دیگه، یه مثلا برای رایزنی اینا هم نیست تقریبا، چون یه لشکر شما برد و فلان اومده گفتم خب حالا بده رد کن میام. برفتیم برادر زروم. کدوم برادر زروم؟ سفر آن زچین کدومش زچین؟ تور زچین به زهرندر آمیختن انگبین. یعنی چی کار کردن؟ یعنی دستیسه کردن، درسته؟ حالا ببینیم 316 زهر کنایه از جنگ و ستیزه و انگبین کنایه از روزگار خوشی، یعنی روزگار خوشی رو زهر کردن، روزگار خوشی رو تبدیل به قهر و جنگ و کینه و آشوب کردن. رسیدن خب قرار بود یکی رو بکنن آقای دونتان خود آقای شمس تولدتون هم مبارک باشه، درمت باشید یا ما بودیم
رسیدن. پس یک به دیگر فران زمان راندن آشکارا و راست گذیدن پس مورد تیزوی زمان بوی بینامون و یافتی زمیدانه پتر میکردن جا سگالش گرفتن هم دون رای زمان سر میمند کرد از نخص از شرم پدر دیدگان را بشست.
دست شما در من کنه خوب کنید. رسیدن پس یک به دیگر فراز، یک به دیگر فراز یکی از معناهاش که اینجا هست چیه؟ نزدیک شدن. رسیدن پس یک به دیگر فراز. بیت حافظ که میگه حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و این یکار بخوانید و در فراز کنید، کلی معنیش کرد. همین سر این یعنی چی در فراز کنید؟ یکی میگه یعنی در رو نزدیک کنید، یعنی در رو پیش کنید، یعنی در رو ببنید. میگه بابا در فراز کردن خودش یه اصطلاحه، یعنی فوت کردن. حالا فراز هم یکیش هم یعنی بلندی دیگه، فراز و فرود. حالا خلاصه این داستان فراز. رسیدم پس یک به دیگر فراز به هم نزدیک شدن، یک به دیگر با یک دیگر نزدیک شدن. سخن راندن داشکارا و راز با هم دیگه رایزنی کردن، با هم دیگه سخن گفتن. برخی از سخنانشون آشکار و علنی بود، برخی از سخنانشون راز و یواشکی بود و سری بود، فوق سری بود، محرمانه بود، خیلی محرمانه بود. گزیدن پس موبدی یا موبدی تیزگیر، این تیزگیره خودش اومد، چون باز دوباره پیک شفاهیه، این پیک باید تیزبیر باشه،
بیرش خود باشه
و بیرش تیز باشه. یعنی چی باشه؟
حافظش
بله، بیر. اونجایی که اگه یادتون باشه تو داستان رستم و سهراب، وقتی که سهراب حجیر رو میاره روی بلندی و تمام سران لشکر ایران با پرچماشون با درفشاشون، یکی درفشش اژدها پیکره، یکیش گراز پیکره، یکیش خورشید پیکره، یکیش شیر پیکره، میگه این کیه؟ این کیه؟ این کیه؟ این کیه؟ تا میرسه به درفش رستم که اژدها پیکره، میگه این کیه؟ میگه نامش موجی، میگه نامش ندارم به ویر
حافظه.
آره ویر یعنی حافظه، تیز ویرم یعنی خوش حافظه. حالا بله، گزیدن پس موبدی یا موبدی تیز ویر سخنگوی و بینادل و یادگیر. جای دیگه هم هست که توی رستم و اسفندیار میگه فرستاده باید یکی تیز ویر سخنگوی و داننده و یادگیر. خیلی از بیت‌های شاهنامه یا تکراریه برای این سر جای خودش درست دار، یا این که خیلی به هم نزدیک، سخنگوی و سخنگوی و بیناده رو یاد گیر. زبیگانه پردخ کردن جای سگالش گرفتن هر گونه رای. پس این جزء مذاکرات محرمانه شون بود که پردختن یعنی خالی کردن جایگاه مذاکره رو، جایگاه گفتگو رو از بیگانگان خالی کردن. نه بدسگال یعنی بدسگال، بدسگالان، بدسگال تو شاهنامه یه بدی میاد پشتسته که اون سگالش رو بد میکنه، وگرنه خود سگالش یعنی سگالش گرفتن، یعنی شروع کردن بله بله مشورت، یعنی یه تفکر جمعی که با هم دیگه انجام میدن. سگالش گرفتن هر گونه را، یعنی هر گونه اندیشه‌ای رو بهش فکر کردن، به مشورت گذاشتن.
ولی وقتی کسی رو همه رو گذاشتن بیرون کردن با تیدی که مشورت کردن
خودشون دوتایی سلمت بله فعلا بچه های فریدی با ماجره رو بیشتر میدونن، غریبه ها نرسته غیر از همین چهار تا تیگی که فرستادن این برون بر. سخون خب جان مفهوم درسته. خب شما سرکار خانم
دام کاری
برای دام کاری دستتون در نکنه شما زحمت کشید.
سخن سر پیوند کرد از نخست به شرم پدر دیدگان را بشست فرستاده را گفت ره بر نورد نباید که باید تو را باد و گرد برو زود نزد فریدون چو باد به جز راه رفتن کاری مباد چای به کاخ فریدون فرود نخستین زهر به پسر فریدون
دست
و دیگر بگویش که ترس خدای بیاید که باشد به هر دو سرای
دست یکی سخن سر پیمند کرد از نخست ز شرم پدر دیدگان را بشوست. خب پس اینا سخنان سلمه که دیگه شرم از پدرش رو به کناری گذاشت و چشماشو شست از شرم پدر فرستاده را گفت به فرستاده گفت ره بر نبر ره بر نبر ما میگیم در نبر دیدن این گفته بر نبر دیدن نه ره بر نبر راه را بر نبر نباید که یابد تو را باد و گرد دکتر خالقی میگم این که این سرعتت از باد و گرد سریع‌تر باشه که باد و گرد به تو نرسن. خب این چه آیی به کاخ فریدون فرود نخستی زهر دو پسر ده دور خب خوبه بازم که سلامی هم عرض کردن اول از این دو پسر یعنی سلم و توگه دور دیگه سلام بفرست حسانگه سلام برسون حسانگه بگویش که ترس خدای بباید که باشد به هر دو سرای که میکنم همه منظور رو متوجه میشن یعنی هر دو سرای یعنی هر دو چی هر دو جهان این جهان و جهان آخر یعنی ما باید هم برای این دنیا و هم برای اون دنیامون خدا ترس باشیم نگران اعمالمون باشیم نه؟
یعنی اونا
هم اعتقاد
داشتن؟
بله اصلا اندیشه در واقع اعتقاد به رستاخیز و جزا دیدن یا پادفره دیدن بدکاران یا مثلا آیف دیدن و آیف دیدن یعنی در واقع پاداش دیدن کرفکاران یعنی سبابکاران نیکوکاران از این در توش می شود
در یک دنیا دیگه یا
در همون نه بعد از من بعد از من این هر دو سرای یعنی واقعا این در توش یه سرایی میکرد داره که در سبیده در به روز چهار رو پس از من گمان میره در بر سر کل چیفت و به دامنی گذاشته میشه نه زرتوش هنوز شروع نشده ولی این اندیشه وجود داره. حالا این اندیشه اینجا میگه هر دو سرای ما دو تا فکر میتونیم در موردش بکنیم یا به تدوین کنندگان شاهنامه ابومنصوری با اون ببخشید تدوین کنندگان خدای نامه با اون اندیشه زرتوش دیگه خودشون حاکم کردن بر این گفتگوها و گفتمانها یا همین تدوین کنندگان ابومنصوری با اندیشه اسلامی حاکم کردن بر خب بباید که باشد به هر دو سرای بله حسانگه بگویش که ترس خدای بباید که باشد به هر دو سرای جوان را بود روز پیری امید نگردد سیه موی گشته سفید حالا این میگه که در واقع جوان امیدش به روز پیریه یعنی چی جواب امیدش روز به روز پیریه؟ بله یعنی جوان دلش میخواد که عمر طولانی بکنه و خب شاید با بیت بالایی هم هست که مثلا میگه که آدم توی همون دوران زندگیش هم بالاخره کم عمر میکنه پیر میشه بعد ممکنه جواب بعضی از اعمال بعدش تو همین دنیا تا پیر میشه ببینه نگرد از سیاه موی گشته سفید بعد زمان هم به عقب بر نمیگرد اگه یه کار اشتباهی کردیم دیگه جوون نمیشه که جبران بکنیم پس باید مواظب اعمالمون باشه که یه کار غیر قابل جبران یا بدی انجام ندیم چه سازی درنگ در این جای تنگ شود تنگ بر تو سرای درنگ سرای درنگ کجاست؟ زندگی پس از مرگ یعنی اونجا اونجا درنگ میکنیم، اونجا قشنگ توقف میکنیم، ولی اینجا عبوره، اینجا این سراحتش عبور میکنیم، ولی این سراحتش درنگ میکنیم. حالا میگه که چه سازی درنگ اندر این جای تنگ. میگه این دنیا جای درنگ نیست، یعنی میگه احتمالا میگه یعنی دل بستی به دنیا. میگه چرا دل بستی به این دنیایی که محل دل بستن و درنگ کردن نیست؟ شاید اشاره به عمر طولانی فریدون هم داره که دل بستی به دنیا و لازم نیست دل بکنی از این دنیا. چه سازی درنگم در این جای تنگ، شبت تنگ بر تو سرای درنگ. پس وقتی که عمرت اینجا زیاد بشه، دل بستگی به دنیا پیدا بکنی، گناه بکنی، اون دنیا سخت میشه. موقعی که ای خسرو میخواد پادشاهی رو ترک بکنه و بره توی کوه و به همه میگه من میخوام برم توی کوه، بهش میگن چرا آخه؟ تو تازه افراسیاب رو شکست داری، تازه کین پدر رو گرفتی، هره چی میخوای به وقت پشت پا بزنی؟ الان وقت بزم و شادی و شادکاری ته. میگه نه، متاسفانه بیتش هم میگه نگاه بکن، جم و کابوس این همه عمر کردن خاطر اینکه عمر زیاد کردن گناهکار شد، زدن اون سابقه خوبشون رو، کارهای نیکوشون هم خراب کردن. منم اگر زیاد عمر کنم بهتر از جمع کابوس سرنوشتم نخواهم. منم اگر زیاد درنگ کنم در واقع پادشاهی بکنم، میشم مثل جمع و کابوس و چیکار میکنم و خرابکاری میکنم، دیوونه بازی در میارم، مثل جمع و کابوس گناهکار میشم. حالا اینم یه جورایی چه سازی درنگن در این جای تنگ، شبت تنگ بر تو سرای درنگ. داره میترسوندش از آخرتش، یه از آخرتت بترس که اینجور دل بستی به این دنیا. آدم نمیدونه باید مواظب هر دو دنیاش باشه و خراب نکنه و فلان، اگه اون گذشت دیگه بر نمیگرد و قشنگ به سر داره پدره رو پرده. جهان مر تو را داد یزدان پاک، زتابند خورشید تا تیر فاک. یعنی تو خداوند لطف کرد پادشاهی همه جهان رو از چی؟ از خاک تیر تات خورشید، یعنی منظورش که همه دنیا رو بهت. خب خاک تیره همه جا خاک تیره است که به زمین، خورشید هم همه جای آسمون خورشید بالاخره دیده میشه، بنابراین میشه همه زمین و آسمون رو بهت داد. خب شما سرکار خانمه
هیچ را هستم همه با آرزو خواستی دست ما را نکردی به فرمانی از دان نگاه، نکردی جز از کجی و خواستی، نجستی به بخشندر این راستی. سه فرزند بودت خرفند رو، بزرگ آمده نیست پیداز خود، ندیدی هنر با یکی بیشتر، کجا دیگری زیر فرد روف روف و سر. یکی را در دم اژدها ساختی، یکی را به ابرندر افراختی.
دست شما در اون باید کنه. خب بیه که جهان مرتو را داد یزدان پاک، ستابند خوشی تا تیر کار. همین با آرزو خواستی رسم را، نکردی به فرمان یزدان نگاه. یعنی چی؟ این 226 که دکتر خالدی توضیح ندارن، میگه به میل خودت کشورداری کردی، همین با آرزو خواستی رسم را، به میل خودت کشورداری رسم را کشورداری اختراع کردی، نکردی به فرمان یزدان نگاه. به فرمان ایزدی نگاه، توجه وقتی ننهادی، نگاه نکردی، توجه نکردی، وقتی ننهادی، نجستی جز از کجی و کاستی. قشنگ میگه صاف میگه که چیکار کردی؟ به راه غلط رفتی، بعد کار بد انجام دادی، جز کجی نادرستی و کاستی و قصور و نقصان تو کارت نبود، نکردی به بخش اندرون بخش کردن. اینجا بخش یه جور مصدره، در بخش کردن راستی نکردی، به بخش کردن کردنت قلاب اندرون راستی نکردی، اندر بخش کردن راستی نکرده، در تقسیم کردن راستی و درستی خواهش بوده باشه. راستی و درستی از خود نشون ندادی پدر جان، نکردی به بخشندرون چی؟ راستی. سه فرزند بوده خردمند و بزرگ، بزرگ آمده نیست پیداز خود. سه تا پسر داشتی، سه تاش ماشاءالله خردمند و پهلوان بود و بزرگ و کوچیکش هم از همدیگه مشخص بود، معلوم بود کی بزرگه کی کوچیکه، چیز عجیبی نبود. ندیدی هنر با یکی بیشتر، کجا دیگری زوف رو برد سر. یعنی این که عجیب هم هست، اینا بالاخره خودشون رو از ایرج برتر میبینه و میگه هنر رو در یکی بیشتر از دیگری ندیدی. گرچه که فریدون حالا درست یا غلط هنر رو در یکی بیشتر از دیگری دیده و در کی بیشتر از دیگری دیده؟ ایرج. حالا اینا چون که خودشون رو صاحب هنر واقعی میدونن، میگه هنر رو چی؟ در کسی بیشتر از دیگری ندید. یعنی میگه در ما بیشتر از فریدون ندید، بیشتر از دیگری ندید. بله. آره میگه که کسی رو اونی که بیشتر هنر داشت رو ندید، در واقع میخواد که ما بیشتر هنر داشتیم ولی تو ندیدیم. کجا دیگری زو فرو برد سر، و اونی که کمتر بود و نسبت به اون یه سرگردن پایین تر بود سر فرو برده بود در هنر نسبت به اون، رو اون پایین بودن اون شخص رو ندیدیم. یعنی میخواد بگن ایرج از ما پایین تر بود و هم ندیدی، پایین تر بودن اون رو ندیدی، برتر بودن ما رو هم ندیدی. یکی را دم اژدها ساختی، یکی را به ابر اندر افراختی. یعنی یکی رو گذاشتی مقابل دم اژدها و یکی رو چیکار کردی؟ بله. حالا سر این که اینو دم بخونیم دم بخونیم خیلی بحثه و حالا افراد مختلف هم در این مورد بحث کردن و میگه که روکرت میگفته دم بخونی و خود نظر دکتر خالقی و ظاهرن گلف هم نظرش اینه که دم بخونی. و این دم اگه بگیم دم اجتماع یعنی چی؟ مقابل، آره مقابل نفس زهرآلود یا سوزان اجتماعی که دو قرار دادی، یکی را به ابرم درم را، بله ترفیع مقام اجداد رتبه و درجهش رو چکار کردیم؟ بالا و بالاتر بود. خب صفحه بعدی خانم روز و آقای
انصافی،
آقای انصافی بفرم.
یکی تاج بر سر به گالین تو، به دو شاد گشته جهان بین تو. نه ما رو به ما و پدر کمترین، نه بر تخت شاهی نه اندر خوریم. ایا دادگر شهریار زمین، بر این داد هرگز مباد آفرین. اگر تاج از آن تارک بیبهاش، شود او رو یابد جهان زورها. ستاری به دو کشوری از جهان، نشیند چون ما از تو خسته نهان.
یکی تاج بر سر به بالین تو، به دو شاد گشته جهانبین تو. اون پسر عزیزه رو، اون پسر عزیزه رو چیکار کردی؟ پیش خودت نگرش داشتی، راه دور ننداختیش، مناطق محروم ننداختیش، قشنگ تاج بر سر گذاشتش کنار بالین خودت. یعنی کی؟ ایرج. تو پایتخت نگرش داشتی، تو بهترین جا، ناز و نعمت، تو زیر کولر مرتب. تاج بر سر به بالین تو، به دو شاد گشته جهانبین تو، باعث نور چشمت شده. این پسر شده نور چشم تو، شده روشنی چشم تو، اون یکی که عزیز دور اومد. زما ببخشید، نه ما زو به ما و پدر کمتریم، که بر تخت شاهی نه اندر فریم. یعنی چی؟ یه ما نه از لحاظ شرف پدر و نژاد پدر و نه از لحاظ شرف و نژاد مادر از او کمتر نیست. ایرج از ارنواز و سر موتور از کی هستن؟ از شهرناز هستن. شهرناز اناده و این نسخه ای که داریم میخونیم تصدیه دکتر خالقی خواهران جمشید هستن. طبق نسخه مسکو و نسخه های دیگر دختران جمشید هستن. میگه خب پس هیچ رتبه و درجه از لحاظ پدر و مادر او از ما بیشتر نداره. نمازو اینجوری باید بگید نمازو به مام و پدر کمترین که بر تخت شاهی نه اندر خریم. میگه ما از لحاظ نژاد نه از جانب مادر نه از جانب پدر، پدر همون که فریم، از اون کمتر نیستیم که شایسته لایق تخت شاهی نیست نشدیم. چیمون از اون کمتره؟ مادرمون از اون پایین تره، پدرمون از اون پایین تره، ولی چی شده که ما شایسته و لایق تخت شاهی نشد؟ عبا دادگر شهریار زمین، ببخشید ایا دادگر شهریار زمین، بر این داد هرگز مبادا. اولش نگاه کنید از اون چیزها هست، از اون زم شبیه به مد، نه مد شبیه به زم، زم شبیه به مد. یه روز من توی دانشگاه تهران به یکی از آقایون گفتم شما واقعا استعداد و شایستگی مدیریت دارید. که کرد و توی چه کرم مدتم میدونید دلیلش چی چیه؟ بسیم به خاطر این که متخصصیم در این که بحث رو به بیراه بکشون. وقتی یکی با شما در مورد مثلا اینجا صحبت کنه، شما در مورد اینجا بایستیم، او از شرق میگه شما فرار میکنید، از شرق میگه از غرب میگه. و این واقعا مدیران فعلی ما همینطورن. ها وقتی که شما حرف حقی برای گفتن داشته باشید، برید باهاشون صحبت کنید، باهاتون صحبت میکنن، ولی در مورد یه مسئله دیگه بهتون جواب میدن. حالا اینم در واقع ذم شبیه به مده. اولش میگه که خیلی کار درست، یعنی فکر کنید مثلا فریدون نشسته الان سلم یا تور بهش میگه ایا دادگر شهریار زمین، فریدون برای خودش باد میکنه، خوشحال میشه، بر این داد هرگز مبادا آفرین. این اگه این دادته هیچ شایسته تحسین و هیچ هرگز مورد تحسین و آفرین قرار نگیرد ایشالله. اگر تاج از آن تارک بیوه ها شود دور، یا بعد جهان زوره ها. احتمالا اینجا تارک بیوه های ایرج منظور هست دیگه. اگر که تاج از اون پیشانی بیوه ها دور بشه،
جهان آزاد،
جهان نفس راحت میشه. سپاری به دو گوشه ای از جهان، نشینم شما گشته از تو نهان. بله، میگه که اگر این پادشاهی ایران رو ازش بگیری، همه اون یه نفس راحتی میگیری، همه دنیا یه نفس راحتی میگیری، مثل ما سرش بیان یه ناکجا آبادی بهش بده، یه جای پرت و پلا بیغولهی بهش بده. سپاری، یعنی قشنگ داره نسخه میبیشه باید چی کار کنیم. سپاری به دو گوشه ای از جهان، نشیند چما گشته از دو نهان، مثل ما از چشم تو دور بشه، از چشم تو پنهان بشه. وگرنه، حالا این اولتیماتو، پس میگه که اگر حرف منو میخوای گوش بدی، حرف من مای سلم و تور رو میخوای گوش بدی، باید چیکار کنی؟ باید همون کاری که ما کردی، تاج ایران رو از بهش دادی، ازش بگیری، جهان یه نفس راحت بکشی، بعد بندازش این گوشه دنیا، یه گوشه دنیا رو بهش بدی، مثل ما دور از چشمتون میفته، دور بشه و پنهان بشه از نظر تو. بعد حالا داره اولتیماتوم میده جناب آقای
فیاض،
آقای فیاض خیلی خوش آمدید.
اگر می سواران ترکان و چین، هم از روم بریان دیگه بکین، فراز آمدم لشکری گرزدار از ایران و تیمیت برآرم دمار. چو بشنید نوبت پیام دروش، زمین را ببوسید و بنمود پشت. بدان سان به زین انداورد پای، که از باد آتش بجنبید ز جا. که از باد آتش بجنبید ز جا.
بله، میگه که وگرنه یا وگرنه، حالا این گفته وگرنه، ولی وگرنه سواران ترکان و چین هم از روم گردان جویندکین، فراز آورم لشکری گرزدار از ایران ایرج برارم دمار. حالا میگه اگر این کارو نکردی سواران ترکان و چین، یعنی سواران توران، سوارانی که زیر سلطه تور هستن و همچنین گردان کینجو و کینخواه از روم، یعنی اونایی که زیر سلطه سر هستن، فراز آورم. اینا داره با اول شخص مفرد میگه، اولا باید دو تا پسر نامیده بشه دیگه، فراز آوریم، تازه قشنگم داره میگه از اونجا و از اونجا، پس دست دوتاشون این کاره، ولی احتمالا به خاطر مسئله بزن شده که نمیتونه بگه فراز آوریم لشکری گردان، بد میشه بزن شده. فراز آورم لشکری گرزدار، ولی مفهوم میشه که فراز آوریم لشکری گرزدار از ایران، بله از ایران ایرج برارم دمار. دمار گفتم که یه زردپهی هست که در کنار ستون فقرات وجود داره و دمار از کسی برارم، اصلش یعنی این زردپهی را از بدنش خارج کردن که برای ضحاک و شاه کابل انجام میده و یه نوع شکنجهی رو به مرگی بوده برای کسی انجام میدادن، از اون شکنجهای حرفه‌ای بوده. خب چو بشنید موبد پیام درشت، زمین را ببوسید و بنمود چی؟ بنمود پشت، سریع عرض ادب کرد و تعظیم کرد و راه افتاد. بدان سان بزین اندر آورد پار، که از باد آتش به جنبت ز جهان. با اون سرعتی که باد با آتش با وزیدن باد از جاش بکن می خود خیلی سریع و اصلا ثانیه هم درش زیاد بود. خب کاشکی وقت داریم که آقای تاج احمدی هم بخونن. بله
درگاه شاه آفریدی دستید برامرده ایگی سرماتی در برابرده بلا بگی زمین کور کاکور نارو نشسته در بر گران زارگان که بر بندرون جای خودمادگان به یک دست بر دست شیر و پلنگ به دست دیگر زمین پیر پیلان جن.
دست شما جمع کنید. اینم داره شوکت و عظمت دربار فریدون رو نشون میده که میخواد بگه که این شوکتش بالاتر بوده، گرانمایه‌تر بوده، اونها ضعیف‌تر بوده. و اینم بهتون بگم ایران باستان پیش از اسلام واقعا تجمل‌گرایی درش بوده. توی الفتوح ابن حسن کوفی رو که ترجمه شده به فارسی برید بخونید، در مورد جنگ نهاوند توش نوشته که مثلا فلان کلاهبرو که از سر فلان سردار ایرانی که تو جنگ نهاوند کشته شد در آوردن به عنوان غنیمت بردن، نمیدونم فلان چند هزار درهم دینار، نمیدونم چه، اصلا رقم عجیب غریبه فروش رفت، چون از طلا بود و فلان. اینا همون در واقع ابزارهای رزمشون مثل زینت آلات گران قیمت بوده و خیلی به این که کسی در واقع مجلل باشه و اسباب حشمت داشته باشه می‌نازیدن و واقعا اینو با بادمایه برتری می‌دونستن. حالا یه که چو بشنید اون بله بدانسان به درگاه شاه آفریدون رسید، برآورده ای دید سر ناوری. این برآورده یعنی کاخ برآورده، ساختمان برآورده، یعنی ساختمان ساخته شده ای دید که برآورده شده بود، یعنی بالا اومده بود. سر ناوری، سرش رو نمیدید بلند بود، سرش تو ابر آورده. اینها به ابر اندر آورده بالای اوی، این او داره برای بیجان به کار می‌بره، اون کاخه است. قامت این کاخه رفت به ابر، رسیده بود بلنداش. زمین کوه تا کوه پهنای بود. این کوه تا کوه اصلا یه اصطلاح اینایی که مثلا میخوان بگن یه زمین زیادی، میگن زمین فلانی داره از کوه تا کوه. معمولا تو ایران یه دشته، بعد دور تا دور این دشته کوهه، یا حداقل دو طرفش کوهه و مرزبندیه. مثلا املاک بزرگ هم اینجوری تقسیم بندی شده، از این کوه تا این کوه مال فلانی. بعد مثلا من اینو از پدر بزرگ خودم شنیدم که مثلا دیگه زمین از کوه تا کوه، مثلا میخواد بگه یکی خیلی زمین داشته و صاحب یه دشت کامل بوده، از کوه تا کوه زمین های فلان جا مال فلانی. حالا زمین کوه تا کوه، حالا این ساخته شده تمام این کوشکی رو که داره توصیف میکنه، از کوه تا کوه مثلا پهناش بوده و بلندیش هم که رسیده به ابر، نشسته به دربر گران سایگان. گران سایگان رو دکتر خالد گفتن یعنی گران مایگان. به پردن درون جای پر مایگان، و حالا احتمالا به منظور زنان پر مایه هست که داخل پرده نشستن و پرده نشین شدن. و 343 بله در مورد این زنها صحبتی نکرد، ولی چون که به پرده اندرون هستن، کس از پرده بیرون ندیدی مرا، نه هرگز کس آوا شنیدی مرا. کس کی میگه من تو پرده هستم و کسی من رو بیرون از پرده ندیده؟ تحبینه میگه. پس کسایی که درون پرده هستن معمولا زنان هستن. خب به یک دست بر بسته شیر و پلنگ، به دست دیگر زنده پیلان جنگ. این شیر هم تو تخت جمشید ما میبینیم که طول شیر، ماده شیر میارن تو دربار تحفه برای شاهو، ببخشید برای داریوش یا شاهان دیگر هخامنشی. پس این که تو دربار از اینا استفاده میشده به عنوان مثلا پتشون بوده، به عنوان حیوان اهلشون بوده، ما شواهدی هم داریم. تو بین النهرین هم تو نقش برجسته های آشور داریم که شیر دارن توی کاخشون. و پلنگ هم نه خود پلنگ بلکه یوز پلنگ استفاده می شده برای شکار، تربیتش می کردن. چون می دونید که یوز پلنگ وقتی یه حیوان رو می زنه فقط قلبش و جگرش رو می خوره، گوشتش رو نمی خوره. و این یه همزیستی ایجاد کرده بوده بین پادشاه، شکارچیان ثروتمند و قدرتمند و یوزپلنگ. یوزپلنگ ها رو میگرفتن از طبیعت دود و مثلا بچگی و اینها رو دست آموز میکردن و میبردن شکار. یوزپلنگی میرفته حیوانی رو میزده و دل و جگرش رو میدادن به خود یوزپلنگ، همون غذای اصلی، و گوشتش رو خودش میبردش. منتها همین باعث انقراض نسل یوزپلنگ شد. چرا؟ به خاطر اینکه یوزپلنگ در اسارت جفت‌گیری نمی‌کنه و همین جدا کردن این یوزپلنگ‌ها از محیط طبیعیشون و آوردنشون توی کاخ باعث میشه دیگه نسل بعدی به وجود نیاد. باز دوباره باید میرفتن از طبیعت طوله‌گیری می‌کردن، طوله رو می‌گرفتن یا آوردن در بر. حالا پس این یوزه که بیشتر پلنگ، حالا شیر و پلنگ به یک دست بر بسته شیر به دست دیگر زنده پیلان جنگ. یعنی این دربار یک دربار بسیار مهمی بوده که پیل توش بوده، یوزپلنگ توش بوده. ما استفاده از پیل رو تو دوران سلوکی هم میبینیم، هست شاید تو دوران هخامنشی هم بوده نمیدونم، ولی کهن هست این استفاده از پیل. خانم میر محمدی بفرمایید، شما هم بخونید. ز چندان گرانمایه گرد دلی، خروشی برآمد چو آوای شیر. پس از افراد نخبه و پهلوان گرانمایه هم دربارش کم نبود که وقتی این در واقع پیک این موبت وارد شد، دید که حالا نعره این پهلوانان بلند شده. سپهریست پنداشت ایوان به جای، هری لشکرش گردشندر به پای. احساس کرد که این کاخ فریدون مثل سپهر، مثل آسمانه و لشکرش مثل پریان تو آسمان ها هستن. همچین تصویرهایی ساخته. فرستاده چون این گمان کرد که کاخ فریدون همچون آسمانی ساکن است که دور تا دوران لشکری از پریان ایستاده.
نمیشه بگیم که پریان منظور لشکر زنم بوده؟
خب
زن مثلا شرکت داشته؟
حالا ما اینجا اثری از من نمیم، فقط یه جایی در مورد چون پرده نشینی و اینا صحبت کرده بودیم، حالا دیگه نمیدونم. برفتن بیدار کاراگهان بگفتن با شهریار جهان. افراد کاراگاه یعنی افراد خبیر و در واقع حکیم رفتن به شهریار جهان یعنی فریدون گفتن که آمد فرستاده این از شاه، یکی برمنش، این پرمنش هم میگم مرد با دست. خب این آخره، این رفتن به شاه گفتن که آمد فرستاده این نزدش، یه فرستاده اومده نزد شما برمنش هست. این برمنش بعدا شده برمنش، میدونی چرا؟
هم برمنش
هم. آره برمنش یعنی ابرمنش، یعنی کسی که اندیشهش چی هست؟ بالا هست، بلنده، بلند اندیش، بلند تفکر بالا و اندیشه بالایی داره. ولی چون که این واژه محجور شده بعد از چند صد سال که این نسخه های جدید شاهنامه نوشته شده، گفتن این چیه؟ این پره، این پرمنشه، یعنی پرندیشه. برمنش رو احساس نکنه باشه. خیلی از تغییراتی که تو واژه های شاهنامه به وجود اومده، تو نسخه ها به وجود اومده، سر همینه، همینه که واژه محجور شده، نسخه های بعد نفهمیدنش، نقطه چیزی بالا و پایین کرده، گفته آها این خوبه. مثلا میگه که سخن بین درازی چه باید کشید، از ابر نر آمد ز گوهر پدید. بعدش میشه هنر برتر از گوهر آمد پدید. آره از ابر نر آمد ز گوهر پدید. دستگاه یعنی هم در واقع نشمت و بله تجمع. خب خسته نباشید، خیلی خوش آمدید و عصر شنبه همگی به خیر و شادی. خیلی خوش بگذره.